بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: اهمیت انتخابی بودن همسر در ازدواج.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حدیث روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا و هدیه روح مطهر شهدای مبارز در راه مبارزه با امریکای جنایتکار اجماعا صلوات خط کنید. در ادامه بحث مسائل ازدواج، یکی از مسائل مهمی که مطرح است بررسی کیفیت انتخاب همسر است. در این مبحث مهمترین موضوعی که مطرح است انتخابی بودن خود همسر و انتخابی بودن زمان ازدواج است. مقدمتاً مسئله ای رو عرض میکنم در ارتباط با سن ازدواج که بعضاً مورد سؤال قرار میگیرد، شاید محل بحثش در همین قسمت بحث باشد و پس از آن به موضوع اصلی خودمون که انتخابی بودن ازدواج است میپردازیم. اولا در ارتباط با سن ازدواج، معیار اصلی که قرآن کریم برای ما مشخص کرده است مسئله بلوغ و همراه بلوغ رشد است، که اگر کسی به مرحله رسید که احساس نیاز به همسر کرد و در عین حال به مرحله رشد رسید و مرحله‌ای که بتواند مدیریت بر استعدادها و مدیریت بر زندگی خودش رو داشته باشه، باید ازدواج کند. هیچ کس نمیتواند سن خاصی برای ازدواج مشخص کند، به دلیل اینکه وجود غرایز در افراد مختلف نمودها و بروزهای آن مختلف است و هر کس در یک شرایط خاصی برای او ازدواج واجب یا مستحب یا صورت دیگری رو پیدا میکنه. حتی گاهی ممکن است برای شخصی ازدواج در موارد خیلی نادر و استثنایی حرام شود، مثل یکی از شخصیت‌های بزرگوار ایران اسلامی که هنوز در قید حیات هستند، در آن کوران مبارزات رضاخانی یه مرتبه مبارزه ایشون در یک مرحله‌ای میرسد که خانواده مانع ادامه مبارزه میشود. ایشون البته ازدواج کرده بودند، شاید این مثال رو در صورت طلاق باید مطرح کرد، اما ضرورتاً همسر خود را طلاق میدهند و برای خروج از کشور مقدمات رو فراهم می کنند و مبارزه خودشون رو از سطح ایران به کشورهای اسلامی گسترش می دهند که از علمای بزرگوار هم هستند. پس ما نمی توانیم سن خاصی رو برای ازدواج مشخص کنیم. شاید کسی در سن 20 سالگی ازدواج برایش واجب باشد، کسی در سن 30 سالگی، کسی در سن 25 سالگی، اما اون چی که مهم است این است که انسان برای ازدواج باید حالت بلوغ و رشد در او تحقق پیدا کرده باشد و صرف وجود بلوغ کفایت نمی کند، باید همراه بلوغ رشد هم باشد. و اما اگر کسی در خودش احساس کرد که به گناه کشیده می شود، طبق فتوای مراجع معظم تقلید بر او فرض و واجب است که اقدام کند. پدر و مادرش بر او لازم است با استناد به آیه شریفه و ان که هل ایاما زن دهید به اصطلاح مردان بی زن رو و شوهر دهید زنان بی شوهر را، باید اقدام بکنند. اما مسئله مهم مسئله چگونه انتخاب کردن همسر است. در این قسمت بحث ما ابتداعا مقدمه ای رو عرض بکنم برای توضیح مقصود خودمون. در وجود انسان احساسات و غرایز عظیم و عجیبی وجود دارد که اینها احتیاج به تربیت و مدیریت دارد. احساساتی که در شخصیت انسان وجود دارد می توان به صورت کلی تقسیم کرد به دو قسمت، یا به تعبیر دیگر افرادی که دارای احساسات هستند دو نوع هستند. یکی افرادی که دارای احساسات خام هستند، احساسات اونها نپخته است، ابتدایی است، سریع و زوال است، سریع و تأثیر است. و گاهی افرادی هستند که احساسات اونها احساسات رشد یافته، پخته و محاسبه شده است. خیلی کم می شود در دوران جوانی انسان به مرحله‌ای برسد که دارای احساسات پخته و رشد یافته ای باشد. به دلیل وجود احساسات خام و نپخته و رشد نایافته و شدت جاذبه غرایز درونی، انسان غالبا قدرت انتخاب همسر رو از دست خواهد داد و بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، ازدواج اونها یا اکراهی است و یا اجباری، که بیشتر اجباری است، یا اجبار غرایز درونی آنها رو وادار به ازدواج می کند و یا تحت تأثیر عوامل خارجی و جو قرار گرفتن. کم می شود کسی به یک مرحله برسد که با حالت بسیار با عظمت و نیکوی اختیار همسر رو اختیار کند. اولا مفهوم اختیار روشن شود و ثانیا ببینیم چه عواملی میتواند به انسان کمک کند که انسان نه در ازدواج بلکه در تمام ابعاد مختلف زندگی خودش با حالت اختیار حرکت بکند. و اختیار محور ابعاد مختلف زندگی انسان قرار بگیرد. اولا اختیار چیست؟ یکی از با عظمت ترین حالات روحی و روانی هر انسانی که اگر ما بخواهیم برای شخصیت‌های رشد یافته دو سه علامت معرفی کنیم، یقیناً یکی از اصلی ترین علائم شخصیت رشد یافته اختیاری بودن اعمال اون انسانه. حالا یعنی چه معنایی دارد اختیار؟ تعاریف زیادی برای لفظ اختیار مطرح کردن. البته بحث اختیار، نه اختیار در مقوله بحث قضا و قدر از مقوله کلام، بلکه اختیار از مقوله پدیده‌های عالی روحی انسان که جزء علائم رشد شخصیت انسان است و از این جهت به عنوان یک بحث انسان شناسانه مطرح می شود. در باب اختیار تعاریف زیادی رو بیان کردن. من ما حاصل استنباط خودم رو از تعریف اختیار خدمت عزیزان عرض میکنم، کمی هم اطرافش توضیح بدم. اختیار یعنی آگاهی کامل و همه جانبه به میخواهم ها و نمیخواهم های شخصیت انسان. دقت بفرمایید، اختیار یعنی آگاهی کامل و همه جانبه، این دو قید رو در نظر بگیرید، آگاهی کامل و همه جانبه به میخواهم ها و نمیخواهم هایی که در شخصیت انسان وجود دارد. در طول شبانه روز ما هم میخواهم های زیادی در شخصیت خودمون احساس میکنیم، چیزهایی رو میخواهیم، هم نمیخواهم های زیادی رو احساس میکنیم. صرف وجود میخواهم و نمیخواهم دلیل رشد نیست، چون طبیعتاً انسان موجودی است که محتاج و نیازمند آفریده شده است بر اساس احتیاجاتی که در ذات موجود، در ذات وجود انسان نهفته است. یک چیزهایی رو میخواهد که مطابق با طبیعت او باشد، ملایم باشد. یک سری از چیزها رو نمیخواهد و طلب نمیکند، در مقابل اونها واکنش منفی نشون میدهد. این مهم نیست، مهم این است که انسان آگاهی داشته باشد به این که چه میخواهد، چه چیزی رو داره طلب میکنه. همینطور شخصیت خودش رو در مسیر جریان تندباد غرایز که در حال عبور در شخصیت انسان هست قرار نده. آگاهی داشتن به خواسته های وجود انسان مهمترین عامل چی؟ مدیریت بر شخصیت انسانه. اگر کسی بخواهد مدیریت بر شخصیت خودش داشته باشه، هم قوای ادراکی خودش رو کنترل بکنه و هم قوای تحریکیش رو، که به نظر میرسه بهترین تعبیری که میتوان کرد همین تعبیر مدیریت بر شخصیت هست، بهترین راه اینه که آگاهی رو افزایش بده. یک ارتباط فوق العاده نزدیکی است که هر چقدر آگاهی انسان بر شخصیت و موجودیت و نیروهای درونی انسان افزایش پیدا کند، طبیعی است که بر قدرت مدیریت انسان بر نیروهای درونی انسان اضافه خواهد شد. ما میبینیم الان بسیاری از افرادی که در زندگیشون مشکلات دارن، یکی از عوامل وجود مشکلات در زندگی به اصطلاح مشترک، عدم توافق فکری است بین زن و شوهرها. خود این مطلب که چرا توافق و هماهنگی فکری بین زن و شوهرها وجود ندارد، باز تابع یک علت است. و اون این است که یکی از علتهای مهمی که این ناهماهنگی به وجود آمده است و در حقیقت ازدواج نبوده است، افتراق بوده است. ازدواج یعنی دو زوج و زوجه هماهنگ از جهت فکری. اگر زوج و زوجه هماهنگی فکری نداشته باشند، اسمن زوج و زوجه هستند، اما حقیقتا زوج و زوجه نیستند. چرا این عدم هماهنگی به وجود آمده است؟ یکی از علتهای مهم انتخابی نبودن ازدواج است. با اختیار سراغ همسر نرفتن، با اجبار غرایز و احساسات خام تصمیم گرفتن. همینجاست که من میخوام عرض بکنم باید خیلی ما مراقب و مواظب باشیم. عوامل پیشگیری کننده از گناه قبل از ازدواج،
از آثار مفیدی رو که برای یک نوجوان و جوان در انتخاب همسر آینده اش بسیار مؤثر است این است که او رو کمک می کند با آگاهی و آزادی انتخاب همسر کند. ما الان در طول هفته دو سه مورد داریم در میان دوستان مذهبی، نیمه مذهبی، غیر مذهبی. حالا تیپ هایی که میشه تقسیم کرد تو جامعه ما همین سه قسم هستن. ببینیم غالبا یکی از علتهایی که در خانواده مشکل دارن عدم توافقه. ریشه یابی میکنیم به همین نکته دست پیدا میکنیم که حرکت اختیاری نبوده. ولی این روایت رو دقت بکنیم. راوی میگه من خدمت صادق آل محمد صلوات الله علیه و علیه مجمعین آمد با حضرت مشورت بکنه در امر ازدواج. حضرت به او فرمودن دخترت رو به کسی بده که با تقواست. بعد فرمودن میدانی چرا؟ گفت بفرمایید. حضرت فرمودن اگر مورد پسندش باشد با او خوش زندگی می کند و اما اگر مورد پسندش نباشد چون تقوا دارد به او ظلم نخواهد کرد. یعنی چه؟ یعنی تقوا که عاملی است برای مدیریت بر شخصیت اگر در یک انسانی حاکم شد می توانه زندگی او رو ناهماهنگی هاش رو برطرف بکنه. حالا این مسئله قبل از ازدواج اگر چنانچه دقت شود در باب اختیاری بودن و انتخابی بودن ازدواج می توانه پیشگیری بکنه از مشکلاتی که بعد از ازدواج در زندگی افراد به وجود خواهد آمد. پس ما باید اولین قدمی که برمی داریم در انتخاب همسر آگاهانه حرکت کنیم. حال ممکنه بگید افرادی که ازدواج کردن چه باید کرد؟ عرض کردم این موضوع اختیار یک شاخه ایش ارتباط با ازدواج داره. در تمام شؤونات حیاتی زندگی انسان تأثیر خواهد گذاشت. توجه فرمودین؟ در هر امری از امور ما باید کوشش بکنیم مسئله اختیاری باشد. که یکی از الفاظی که در متن دین در این زمینه وارد شده است مسئله اخلاص. اخلاص از آثار اختیاری بودن یک عمل است. آگاهی کامل داشتن به اون مبدأی که انسان عمل رو برای اون وجود عمل از شخصیت او صادر می شود. خب چه کنیم که اعمال ما از عنصر اختیار برخوردار شود؟ ما الان این نکته رو بگم در پرانتز، دوستانی هستن که چه دوستان طلبه چه دوستان دانشجو زندگی خودشون شروع کردن، اما ببینیم براحتی تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفتن. خیلی از ما هم هستیم حاضر نیستیم قبول بکنیم زندگی ما اختیاری نیست. جوانی که براحتی با عوامل خارج از محیط خودش مثل پدر خانم، مثل مادر خانم، مثل برادر همسر، مثل نمنم خواهر همسر انسان شرایط زندگی اونها بتواند زندگی شما رو تغییر درش ایجاد کند، بدانید شما هنوز به حالت با عظمت اختیار نرسیدید. کسی که تعیین موضوعات اقتصادی زندگیش رو وضعیت زندگی خواهر یا برادر او مشخص کند و به او جهت فکری دهد، این هنوز از حالت احساسات خام به احساسات رشد یافته انتقال پیدا نکرده است. باید مربیان علوم تربیتی که روحانیت هستند کوشش بکنند او را از این مرحله منتقلش بکنند. توجه فرمودید. خب مولوی اینجا مثال قشنگی زده، خیلی مثال زیبایی است. البته بعضی موقع مثال‌های جناب مولانا مثل قیاسات مع الفارقه، اما مثال خوبیست. میگه الاغی رو که پالونی روی او انداخته اند و مرتب درون پالون دو طرف پالان کم و زیاد میشود و گاهی طرف راست پایین میاد، طرف چپ بالا میره، طرف چپ به اصطلاح به عکس قرار میگیره، این بیچاره الاغ خیال میکنه عجب اختیاری هم ما پیدا کردیم، ما قشنگ گاهی به این طرف گاهی به اون طرف، عوامل خارجی عوامل جبری مزاحم ما نیست، اما بیچاره بدبخت نمیدانه که دیگرانن که دارن این تغییر رو در روی شخص الاغ، نه شخصیت الاغ، شخصیتی نداره، انجام میدهند. دقیقاً کسانی که عوامل خارجی تغییر و تغییرهای روحی و فکری و عاطفی رو در اونها سریع ایجاد بکنن بدون واکنش‌های فکری مثبت، اینها از همین شبه اختیاری که جناب الاغ دارد اونها هم برخوردارند. اختیار نیست، شبیه اختیار است. خب حالا با توجه به اهمیت حساس زندگی آینده انسان، آیون یه وقت خیال نکنید که شمایی که ازدواج کردید دیگه نیازی به این بحث نیست، فردایی نه چندان دور دختر 5 ساله شما 20 سالش خواهد شد، پسر 10 ساله شما 30 سالش 25 سالش خواهد شد، وقت ازدواج او خواهد رسید، یا برادر عزیز که هنوز ازدواج نکرده اید. این بحث امشب رو دقیق دنبال بکنید در اندیشه خودتون، اطراف او رو فکر کنید، راهایی که میتوانه اختیار رو افزایش بده تحقق بدید تا به فضل الهی از یک ازدواج موفقی برخوردار بشید، ما بتوانیم در پرتو ازدواج موفق انشالله انسانهای صالحی رو به جامعه بشری تحویل بدیم و به هدف اعلای زندگی دست پیدا کنن و خلقت رو خوشنود بکنن. توجه فرمودید؟ خب یه مرتبه دیگه تعریف اختیار رو عرض میکنم. اختیار یعنی آگاهی کامل و همه جانبه به چی؟ به میخواهمها و نمیخواهمهای شخصیت انسان. وقتی پدر شما دختری رو معرفی کردن، انشالله هفته آینده بحثمون سر واسطه هاست، سراغ کی بریم، از چه کسی دختر بخواهیم، دختران جوان، خواهران گرامی به چه کسانی برای معرفی شوهر اعتماد کنند، این قسمت بحث اساسی است در بحث ازدواج. کسی رو معرفی کردن، به شما گفتن این انسان خوب است، شما مقاومت نکنید، با حالت اختیار کلام پدر رو محاسبه کنید. گاهی بعضی از افراد میان میگن ای کاش اونو که پدر گفته بود ما با او ازدواج کرده بودیم. ای کاش از کجا صادر میشه؟ از حالت آگاهی به نمیخواهم منفی، که در اون موقعی گفته است نمیخواهم، آگاهی به نمیخواهم خودش چی؟ نداشته بود. حالا که ازدواج کرده، مقداری غرایز او تعدیل شده، غرایز به او اجازه فکر کردن داده است، کمشان متوجه شده است که نمیخواهمش غلط بوده، باید میگفته چی؟ میخواهم. حالا بیکار از کار گذشته است. بحث تعدد زوجات هم که بحثی است در مواقع ضروری. تعدد زوجات برای دفاع از سلامتی شخصیت زن در مواقعی مثل جنگ است که تعداد مردها در جامعه کم می شود. در این زمینه باید بحث فقهی کرد، تاریخچه روایات این بحث بررسی بشه، آیاتی که در این باب نزول پیدا کرد بررسی بشه، که هر کسی نتوانه از این بحث سوء استفاده کنه برای اینکه اسلام شخصیت زن را تحقیر کرده است. شما چه اطلاعی از اسلام دارید که این نظر رو میدید؟ چقدر ابواب فقه رو مطالعه کرده اید؟ همین جاست که باید به قول رهبر بزرگوارمون با متد فقهی آشنا بشیم، با ابواب فقه آشنا بشیم تا بتوانیم نظر بدیم در ارتباط با مسائل مختلفه اسلامی. خب حال چگونه میشه اختیاری بودن عمل رو افزایش داد؟ انشالله خود معنای اختیار برای دوستان خوب تحلیل شد، تفهیم شد. چه کنیم؟ من اینجا به چند عامل خدمت شما اشاره میکنم و میریم سراغ مسائل دیگر. عوامل افزایش اختیار: یک، تفکر عمیق و همه جانبه قبل از عمل کردن. از آن زمانی که شما قصد ازدواج کردید که امام صادق فرمودن اذا اردت الله اکبر، ببینید آقا ما یه اصلی داریم در مکتبمون به نام اصل این که هیچ کلامی نه از وجود اقدس حق و نه از وجودات مقدس ائمه هدا علیهم صلوات الله بیهوده صادر چی نشده است. تمام الفاظ قرآن قابل تأمل است. ملاحظه فرمایید انسان حالات روحی مختلفی دارد. شما می‌بینید در روایات یه لفظی داریم به نام فرح یعنی شادی، یه لفظ هم داریم به نام مرح، مرح هم یعنی شادی. و هر دوتا یکیه؟ نه خیر، مرح یعنی شادی کثیر، فرح یعنی شادی. وقتی که لبخند میزنید چیه؟ فرح. وقتی قاه قاه میخندید چیه؟ مرح. خدا روزی دون کنه. خب در خود الفاظ قرآنی ما این بحث رو اشاره کردم خدمت بعض دوستان، به نظرم میرسه مرحوم شیخ طوسی در این بحث خیلی بیشتر از دیگران در تفاسیرشون کار کرده باشن. ایشون نکته سنجی هایی دارن در ارتباط با لغات متشابه و تفاوت های ظریف بین لغات چی؟ متشابه. از مجموع این بحث به نظر این نتیجه میرسیم که هیچ کلمه اینطور نیست که در روایات اهمیت ها متشابه باشد اما معانی مختلف چی؟ نداشته باشد. چرا؟ معانی مختلف داره. امام صادق فرمودن اذا اردت ان یتزوج، اولا باید ازدواج ارادی باشد. که زمانی اراده کردید یعنی اجباری چی؟ نباشد. هی نگن آقا پیر شدید از یه حالین فتصور سکسو رو برا نمیاندازید و بخواد این عوامل انگیزه ایجاد کنه برای ازدواج. وای به حال اون جوانی که عوامل خارجی برای او ایجاد انگیزه کند برای ازدواج. این جوان بالغ شده است اما رشد پیدا نکرده. بلوغ یعنی غرایزش رسیده به این که نیاز به جنس مخالف دارد، اما رشد یعنی این که خودش اختیار بکنه، نه این که دیگران بخوان به این مرحله او رو برسانند. حالا اولین عاملی که میتوانه افزایش بده قدرت اختیار رو، تفکر همه جانبه قبل از سیه عمل کردنه. اولین قدم اینه که آقا میخوان بگن بابا جون روشون نمیشه به پدرشون یا مادرشون بگن ما احتیاج به همسر داریم. نمیشه که نامم نمیشه که غیر مستقیمم که نمیشه گفت. حالا هزاری همون لا اله الا الله، پیر شدیم کسی نگفت مادر، کسی نگفت بابا، اینا هم تأثیر نداره. از اینجا باید شروع کرد فکر کردن که چگونه باید مطلب رو چی رسانید. قبل از مطلب این که آدم باید ببینه واقعا رسیده به مرحله رشد، قدرت مدیریت بر عواطف و احساسات یک موجود دیگری به نام همسر رو دارد یا ندارد. قال الله الحکیم الرجال قوامون علی النساء، رجال قوام شخصیت زنها رو باید تشکیل بدن. رجال یعنی مرد، کسی است که وجود فکری و روحی و جسمی زن رو با پاسخگویی نیازها مستحکم بکنه. قدرت دارید؟ بسم الله بفرمایید. بیان توی میدون. شما که هنوز نمیتونید مدیریت قوای فکری و روحی خودتون رو داشته باشید، اون قول خودمون ضعف شخصیت خودتون رو بگیرید، چگونه میخواید مدیریت شخص دیگر رو به عهده بگیرید؟ همین زندگی آز که متلاشی میشه. فلذا اسلام کنار بلوغ مسئله رشد رو همچی شرط کرده است. کسی نمیتونه بگه آقا هر کس 15 ساله شد پسر و هر دختری بالغ شد 9 ساله پس بسم الله صیغه نکاح رو جاری کنید و ازدواج رو فراهم بکنید. چه مشکلاتی در جامعه ما بار خواهد خود صریح روایات ما قید رشد رو چی اضافه کردن. پس اول تفکر، حالا تو پرانتز چون ممکنه بعضیا بگن چطوری باید به پدر و مادرمون بگیم، محروم نکنیم اون عزیزان رو. بهتره این طرق دعا کردنه. دعا هم فوق العاده موثره. تشریف بریم کنار قبل علامه مجلسی یک زیارت عاشورای پاس صد لعن و صد سلام، اون موقع هم فکر میکنم حتما حال دعا حتما پیدا کنید. دعا هم دیگه یقینا دعاست، با تمام وجود خلقت شما میطلبد و اگر چیزی رو طلبید امیرون فرمودن زکل لکل زی قوتن قوتون، حتما جواب خواهد داده شد. از خدا بخواهید خدایا بر پدر و مادر ما جاری کنیم که اونها به ما پیشنهاد ازدواج کنند. اگر انشالله موفق شدید دعاشو در حق بنده بکنید انشالله. بله، این عامل اول. مرحله به مرحله تفکر کردن و اندیشیدن. توجه فرمودید، با فکر بره جلو، شخص اطراف موضوع رو ببینه چگونه مطلب رو مطرح کنه. اگر فکر کردید عصبانیت کاهش پیدا میکنه. خدا میدونه در این زمینه چقدر بعضی از جوانهای مذهبی پدر و مادرهاشون رو آزار و اذیت میده. به خاطر همین اختلالات شخصیت و رفتاری، البته مقدارش برمیگرده به شیوه تربیت خود والدینها. این عامل اول. عامل دوم، اجتناب شدید از تکیه کردن به فهم خیشتن برای افزایش اختیار. یعنی چه؟ و اگر ما خواستیم اجتناب بکنیم از تکیه کردن به فهم خیشتن برای افزایش اختیار، اینجا باید چه کار بکنیم؟ اولین ثمره اجتناب شدید از تکیه کردن به فهم خیشتن اصل چیست؟ بگید. مشورت. اصلا چرا باید مشورت کرد؟ مشورت یعنی به صورت ضمنی خدای متعال داره میگه قوای فکری شما درست کار نمیکنه، محدوده، نمیتونه به ابعاد همه موضوعات ببره. اول با خود پدر، با مادر، با دوستان، با کسانی که با شخصیت شما آشنایی دارن. این عامل دوم. و عامل سوم، رعایت دقیق خیشتن نگهداری. رعایت دقیق خیشتن نگهداری از موقعی که قصد ازدواج کردید تا زمانی که تشریف بردید برای خواستگاری، در مقابل یک دختر جوان قرار گرفتید، میخواید با هم مصاحبه کنید برای اینکه ببینید با هم توافق فکری دارید ندارید، در اون مرحله هم باید مراقب باشید. در لحظاتی که دختر و پسر، حالا در بحث خواستگاری عرض میکنم، مواجه با هم دیگر میشوند، به هر جهت قوای درونی دو طرف مثل آهنربا همدیگر رو جذب میکنن و اینجاست که گاهی افراد دچار همانندسازی میشوند. برای اینکه این دختر و پسر هر چه زودتر به همدیگر برسند، یه مرتبه با هم مطلقاً با هم هماهنگ میشوند. هر چی آقا پسر جوان میگه، اون دخترم میگه منم همینطور. بعد ببینیم انکشف خلافه او که 6 ماه بعد از ازدواج، حالا ببرمونیم منم همینطور، حلش بکنیم. چرا اینطور میشه؟ عدم خیشتن نگهداری. اونجاش به هیچ عنوان قرائز رو، محبت رو دخیل نکنید. انشاءالله خدا به عهدش است که چی؟ جعل بینکم مودتن و رحمت. تو کارا خدا لطفاً فضولی نکنید. شما نمیخواد مودت رو ایجاد، او خودش به محض اینکه عقد خونده شد تعال محبت رو تدیدش میکنه. پس این اول تا آخر باید رعایتش در انتخاب، در خود با پدر و مادر، در مشورت ها. میاد دیگه گاهی جوان عصبانی سر پدر میزنه، سر مادر، چرا معطل میکنین، چرا زود نمیشید، داریم میبینیم بیا مواجهیم با زمین های مختلفش. اینها بعدا نتیجه های سویی داره که بیشتر از همه ضربه های وجدانی که در درون بر سطح روح خود انسان محکم زده خواهد شد و انسان رو متلاشی میکنه. خب اما عامل چهارم که شاید یکی از عوامل مهم اختیاری بودن انتخاب همسره، میتونم اینجا بگم خودتون تایید بکنید تو دلتون، میتونم اینجا بگم که خیلی از ازدواج ها انتخابی چی نیست، ازدواج های اضطراریه، ازدواج های اجباریه. ازدواج های اضطراری نتیجه مفیدی بعضن نخواهد داد، به جز اینکه شخصی که ازدواج اضطراری کرده رعایت تقوا رو قبل از ازدواج کرده باشه، خدای متعال لطفی کرده باشه در حدش و خلاصه شخص صالحی کنار او قرار بگیره. عامل چهارم برای افزایش اختیار در شخصیت انسان که شاید از این عواملی که عرض کردم به عنوان مقدمه تأثیر فوق العاده عظیمی داشته باشد برای روشن کردن بینایی درون انسان که انسان به راحتی بتوان قوای درونی خودش رو اشراف داشته باشه برش و به خوبی ببینه کدوم قسمت میخواهمهای وجود او قرار گرفته، کدام قسمت نمیخواهمها و این میخواهمها کدامش موافق با شرع و عقل است، کدام مخالف، مسئله نیایش و دعا و خواستن از ذات احدیت است. دعا یعنی چه؟ دعا یعنی ارتباط بین انسان با وجود اقدس حق. دعا یعنی روشن کردن درون و نورانی کردن افق فکر به واسطه ارتباط با ذات خداوندی، یعنی دعا. دعا این اثر رو داره که موج آفرینی میکنه در شخصیت، عنصر امید رو ایجاد میکنه. توجه فرمودید، دقت بفرمایید، وجود مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا فرمودند اذا اردت تزویجه، اینجا باز تعبیر اراده فرمودن، هنگامی که اراده ازدواج کردید پس تخر، طلب خیر کنید. طلب خیر یعنی چه؟ اختیار یعنی خیر رو بخواهید، جانب خوب رو طلب بکنید، خواستن و میخواهم شما به سمت خوبی ها باشه. پس تخیر نه اینکه برید استخاره بکنید، انشالله یه شب در مورد جایگاه استخاره در ازدواج بحث خواهیم کرد. پس تخیر یعنی از خدا خیر بخواهید، خدایا قوای ادراکی من فوق العاده محدود و ضعیفه، به هیچ وجه من نمیتوانم خیر خودم رو تشخیص دهم، تو اون چه که برای من خیر است مقدر بفرما. اذا اردت تزویجه پس تخیر، طلب خیر کن، فمزه بگذر، ثم صل رکعتین، دو رکعت نماز بخون، ورفع یدیک، دو دستت رو بلند بکن و قل بگو اللهم. بخیر همه با هم بگیم اشتباهت قرنقز قرزه، اللهم انی ارید تزویجه، خدایا من اراده ازدواج کرده ام، فسهلی برای من آسان کن، من النساء احسنهن، از زنها بهترینشون رو، از چه جهت؟ خلقن و خلقن، و اعفهن فرجن، از جهت قوای جنسی عفیفترین زنها رو، و احفظهن نفسن فیه، بهترین زنانی که محافظ من باشد و فی مالی دفاع از مال من بکند، و اکملهن جمالا کاملترین جمالها رو داشته باشه، و اکثرهن اولادن. حالا در بحث دعا رو یادداشت بکنن آیونی که هنوز ازدواج نکردن، عجیب مؤثره، حتی در بعضی از روایات داره 11 مرتبه این دعا خونده بشه. توجه فرمودید، تعابیر عجیبی است، زنی میخواهم که حصار بکشد دور شخصیت من، لباس و هنه یعنی همین عیوب من رو بپوشاند، نقایص من رو بپوشاند. و همین جاست که زنها رسالت دارند در ارتباط با مسائل شوهر و بیرون از خانه شوهر آگاهی داشته باشن شوهرشون کجا میره، چه میکنه، با چه کسی میره، چه فعالیت هایی داره، از چه طریقی امرار معاش میکنه. و مردها وظیفه دارن همسرانشون رو در جریان شرایط زندگی قرار بدن، چون زندگی زندگی مشترک هست. و همین آگاهی داشتن زن نسبت به شرایط مرد زمینه بروز بسیاری از اختلافات رو از بین خواهد برد. روایت در بهار الانوار جلد 103 صفحه 234 حدیث 15. پس ببینید دعا هم یکی از عوامل اختیاری بودن انتخاب چی؟ همسر است. خب مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام که همه شنیده اید، ایشون در جلد 29 جواهر که مربوط به کتاب النکاح هست صفحه 239 فرموده اند: یستحب له ان عند ارادت التزویج صلاة رکعتین و حمد الله بعدهما و دعا بعدهما صورته اللهم اینی ارید ان اتزوج فقدر لی من النساء تا الی آخر دعا. فرمان مستحب است زمانی که کسی اراده ازدواج کرد دو رکعت نماز بخونه و بعد این دعا رو بخونه، که در روایتی در ارشاد القلوب دیلمی داریم: اگر کسی بعد از وضوش، هر وضو گرفتی دائم الوضو باشید، دو رکعت نماز بخواند و دعا کنم، خدا فرمود من دعای او رو مستجاب میکنم. مخصوصا اگر جوانی باشد برای حفظ شخصیت خودش از گناه درخواست همسر صالح و سالم میکنه. خب یه سوال اینجا مطرح میشه: چرا باید ازدواج انسان انتخابی باشد؟ چرا باید عنصر اختیار در ازدواج ملحوظ باشه؟ علت قضیه چیست؟ اگر تعریف اختیار رو که عرض کردم یعنی آگاهی کامل و همه جانبه داشتن به میخواهم ها و نمیخواهم ها برای شما روشن باشد، مشخص میشه. میدونید چرا باید ازدواج انتخابی باشه؟ برای اینکه از روز اول زندگی اختلاف شروع نشود، برای اینکه سلامتی شخصیت فرزندان شما حفظ بشه، برای اینکه شما عشق به زندگی داشته باشید، برای اینکه عشق که زیر بنای ادامه زندگی است در وجود شما موج بزنه، اون چیزی رو که میخواستید به دست آورده باشید. کسی که با فشار غرایز فقط غریزه جنسی رو در نظر بگیره برای ازدواج، پس از ازدواج بخشی از مطلوب خودش رو به دست آورده و اونی که میتوانه زندگی رو صفا بدهد، صمیمی بکند، هماهنگی فکری و صفای روحی دو طرف است، محبت روحی دو طرف است. و این به واسطه انتخابی بودن ازدواج و اختیاری بودن ازدواج حاصل خواهد شد. دقت بفرمایید، امام صادق سلام الله علیه به ابراهیم کرخی در مورد انتخاب همسر از ایشون سوال کرد، فرمودن: انظر اینه تزع نفسک، نگاه بکن ببین جان خودت رو پیش چه کسی قرار میدی. ازدواج یعنی جان رو در اختیار طرف مقابل قرار دادن، واقعا همینه، حقیقتش همینه. و من تشرکه فی مالک، ببین چه کسی رو شریک در مال خودت میکنی. و تطلعه على دینک، چه کسی رو مطلع میکنی به دین خودت. و سرک، هر کسی رو راه نده در اندرون وجود خودت، با هر کسی شریک نشو. بسیاری از کسانی که میتوانستن مفید واقع بشن برای جامعه اسلامی با قرار گرفتن همسران ناصالح و ناهماهنگ، اونها از مفید فائده بودن ساقط شدن، کشیده شدن به سمت دیگری. من همین امروز برای یکی از دوستان بزرگوار عرض کردم، یک شخص مفیدی که در بخشی استعداد واقعا ویژه‌ای داشت که می توانست مفید فائده واقع بشه برای جامعه اسلامی ما، یقینا مفید فائده، من نمیتونم بیشتر از این بگم در چه بخشی. این بزرگوار کارش به جایی رسید که به کشیدن تریاک و رفتن زندان و جاهای مختلف منجر شد. ما به عنوان اینکه اطلاع داشتیم و بعضی مسائلش رو باش ارتباط داشتیم، ریشه یابی کردیم، دیدیم ایشون همسری رو انتخاب کرده است که این همسر با او هماهنگی فکری و روحی نداشت، فقط زیباست و سلام، طبق اقرار خودش فقط زیبا بود، یعنی زیبایی مهمترین معیار بوده، توجه فرمودید. بعد به دلیل اینکه شخصیت او رشد نایافته بود، دقت بکنید آیون، فردا با این مسائل دست و پنجه نرم خواهید کرد، به دلیل اینکه شخصیت او رشد نایافته بود، فوق العاده تحت تاثیر همسرش قرار گرفته بود. یعنی هر چه شخصی میخواهم از خودش چی نداشت، نمیخواهم هم چی نداشت، رضایی رضا ها، غضبی غضب ها، رضای من رضای زن است، غضب من هم غضب چی همسرم. همسر او تحت تأثیر خواهر او قرار گرفته بود. خواهر او هم یه روز دنبال مجله زن روز بود، امروز چه مدی رو ترویج کردن، روز دیگه لوازم آرایش چی اومده، کدوم مد اومده، تلویزیون رنگی کدومش قشنگ تره، کدوم لوستر اومده. کسی که زیبایی درون پیدا نکرد در ارتباط با خدا و افزایش شخصیت، مجبور است برای پاسخگویی به نیاز زیبا خواهی به لوستر و کاسادوری و گچبری خانه و دمنم علنگ و دلنگی که به خودش وصل میکنه اونها رو چکار بکنه، نیاز وجودی خودش رو افزایش بده. این همسر با خواهر ارتباط داشت، میومد به این بنده خدا میگفت فلانی خواهر من تلویزیون خرید و باید تو هم تهیه بکنی، اینم چشم، فلانی فلان چیز رو میخواد اونم چشم، تحت تأثیر این رفت. بعد برای تهیه نیازهای زندگی همسر کم کم به تهیه پول از راه‌های غیر معقول و منطقی با دوستان مناباب دچار کمردرد، برای رفع کمردرد تجویز کشیدن تریاک، بعدم سر از زندان در آوردن و بعدم هستی اجتماعی خودش را از دست داد. توجه فرمود چرا اینطور شد؟ انتخابی نبودن ازدواج، با اختیار ازدواج نکردن. مواظب باشید در موقع ازدواج اصرار نکنید، آگاهانه بروید جلو، اختیارانه برید جلو، حرف بزرگترتون رو گوش بکنید، حرف دلسوزانتون رو گوش بکنید، با افراد مشورت بکنید. توجه فرمودید، تأنی بورزید، مراقبت های قبل از ازدواج رو مراقب باشید. نگاه حرام عاملی است برای انتخابی نبودن ازدواج. توضیح دادم دیگه در سه جلسه قبل، دیگه تکرار نمی کنم، گوش بکنید. در تعبیر امام صادق فرمودن انما المرأة قلادتون، مرأة یه قلاده است که می اندازن گردن شما، فنظر ما تتقلد، نگاه بکن چه کسی رو می‌خوای به عنوان قلاد انتخاب بکنی برای زندگی خود. شما دیگه به هر جهت تا آخر وابسته به شؤونات همدیگر هستید، انشاءالله در بهشت رضوان الهی هم با همدیگه محشور خواهید شد، البته بعد از اینکه در برزخ تصفیه و تطهیر شدید، قشنگتر شدید، و وقت در بهشت یتکون علی الارائک همدیگر رو انشاءالله ملاقات بکنید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شب مرگ بر آمریکا صلوات بلند بفرستید. من تزوج امرأة لا یتزوجها الا لجمالها لم یرا فیها ما یحب. کسی که ازدواج کند با زنی فقط به خاطر زیبایی او، اون چیزی که دوست می‌داشته از او به او نخواهد رسید و در او نخواهد دید. فقط زیبایی نیست که ادامه بقا زندگی است، معتقد به قوانین اصلی زندگی بودن ادامه زندگی رو ممکن میکنه. و من تزوجها لمالها، کسی که ازدواج کنه با همسری برای تحصیل مالش، لا یتزوجها الا له، توجه فرمودید، و این تزویج نکند الا برای همین مال، و کله الله الیه، خدا او رو واگذار میکنه به سوی همون مال، الیه مرجع ضمیر مال، رو به مال واگذار میکنه. اگر کسی توانسته به وسیله مال مدیریت زندگی رو کنترل کنه، شؤونات حیاتی خودش رو حفظ کنه، بسم الله. پس حالا پیغمبر میخوان نتیجه بگیرن، حالا که نه مال میتوانه نه جمال، در حقیقت جز و عناصر اصلی بقاء سلامتی زندگی انسان باشه، فعلیکم بذات دین، بر شما باد مهمترین خصیصه‌ای که در نظر میگیرید برای انتخاب همسر، دین زوجه خودتون باشه، میزان پایبندی او به قواعد دینی. وسائل شیعه، این روایاتی که خوندم همه در جلد 14 وسائل از صفحه 14 تا صفحه 31، روایت آخری صفحه 14، جلد 14 صفحه 31، حدیث 4. پس اختیاری بودن ازدواج مهمترین علامت سلامتی زندگی است. حالا عزیز من، ازدواج کردید، اختیاری نبود، حالا که آگاه شدید اختیاری نبود، از این به بعد اختیاری زندگی کنید، آگاهانه حرکت کنید. شما می توانید، حالا مثلا دقت کنید، بعضی از افراد ازدواج میکنن، مثلا همسرشون رو از نظر زیبایی نمیپسندند، میلی ندارن، برای رضای خدا اگر از نظر فکری خوب است، از نظر دینی و معتقدات دینی خوب است، با او هماهنگی ایجاد کنن. خدای متعال اگر برای رضای او صبر کردید، کم کم محبت و عاطفه او رو در دل شما افزایش میدهد و زندگی رو در زیر ذائقه شما لذیذ خواهد کرد. اگر از این به بعد اختیاری نبود، دو مرتبه ضررهای بدتری رو ما مبتلا خواهیم شد. هازا ما خلاصه اون چیزی که ما فهمیدیم از روایات. انشالله امیدواریم که به فضل الهی عزیزان ما به خوبی روی این عنصری که عرض کردم دقت کنن. یه دعا میکنم، خدایا تو رو قسم دیدیم به حق محمد و آل محمد، شعار مرگ بر آمریکا رو جهانی بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، شعار مرگ بر آمریکا رو از این کشور دور مفرما. خدایا سرسلسله جنبان مبارزه با آمریکا آیت الله خامنه ای رو در این کشور محافظت بفرما. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا الهی به فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها اغفر بهم ذنوبنا و استر بهم عیوبنا اشف بهم امراضنا. خدایا توفیق آگاهان عمل کردن در همه ابعاد زندگی به ما مرحمت بفرما. عنصر عالی اختیار رو در شخصیت ما افزایش بفرما. امام زمان ما حفظت بفرما. علما فقها رهبر عزیزمون در پناه امام زمان ما حفظت بفرما. عواقب امورمون ختم به خیر بگردان. به جای محمد.